جام با دو بازیکن شماره 11 بازی کرده باشه. اما مسئله عجیب ترین بود که موران اولین بازی ملی خودش رو تو فینال جام جهانی انجام میداد. اتفاقی عجیب که بعد از اون هرگز برای هیچ بازیکنی تکرار نشد و بعیده که هیچگاه برای فوتبالیستی اتفاق بیفته. موران تو دقیقه 28 میتونست قهرمان کشورش بشه، اما اون در مقابل دروازه خالی توپ رو از بالای تیر افقی به بیرون زد. بقیه اتفاقات همونایی هستن که بارها و بارها یادآوری شدن. باخت 2-1 برزیل و جاودانه شدن شیافینو و گیجیا گل زنان اوروگوئه برای دومین قهرمانی این تیم. در این بین کسی توجهی به شماره ها نکرد، همچنین به مهاجمی که تا سال 1953 مجموعاً تو 5 بازی ملی برای اوروگوئه به میدون رفت، یه گل زد و تو سال 1953 عنوان سوم مسابقات کوپا آمریکا رو هم تصاحب کرد. موران تو سال 1954 پیراهن باشگاه دفنسور اسپورتینگ رو به تن کرد و دیگه کسی چیزی از اون نشنید. اما همون تک مسابقه تو ماراکانا کافی بود تا اون رو از فراموش شدن نجات بده. قهرمانی که حتی پیراهن و شماره مخصوص به خودش رو نداشت و تو عجیب ترین جای ممکن بازیکن فیکس تیم ملی شد.
عصر همگی بخیر، متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. یه خبر خدمتتون اعلام بکنم که اسامی داوران هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس اعلام شد. بازی تراکتور فولاد که بسیار حساسه توسط اشکان خورشیدی قضاوت خواهد شد. ملوان نساجی شهرآورد شمال رو بین مازندران گیلان امیر سامان سلطانی قضاوت خواهد کرد. بازی سپاهان گلگهر که یکی دیگه از بازی‌های بسیار جذاب و مهم این هفته است توسط سعاد وفاپیشه قضاوت خواهد شد. پرسپولیس آلومینیوم با مرتضی منصوریانه که یکی دیگه از بازی‌های بسیار مهم این هفته است. پیکان نفت مسجد سلیمان سعید رحیمی مقدم، مس رفسنجان زوباهن حسن اکرمی، مس کرمان استقلال یاسر همرنگ و صنعت نفت آبادان هوادار تهران احمد محمدی. قابلیت بررسی داره این لیستی که اعلام شده ها، تا بعد منتظر یک کارشناس داوری باشیم. لیست این هفته لیستی که خب خیلی از داوران ناماشنای فوتبال کشورمون درش نیستن، یعنی داورانی که در نیم فصل اول قضاوت‌های خوبی رو ازشون دیدیم و به نظرم قابل توجه نبودشون. حالا از با سابقه طرح‌ها بگیریم مثل دکتر بیژن حیدری یا مثلا بیایم سراغ امیر عرب براقی به عنوان یک جوانتر یا خیلی های دیگه، داوران دیگری که میشه ازشون نام برد که در هفته های گذشته عمل کرده خوبی رو از خودشون به جا گذاشتن، ولی خب این هفته قضاوتی بهشون داده نشده با توجه به اینکه تعداد بازی های حساس هم زیاده. این هم تراکتور فولاد خیلی بازی مهمیه، هم سپاهان گلگهر، هم ملوان نساجی بی تردید. یعنی تا الان 4 بازی، پرسپولیس آلومینیوم هم در نظر بگیرید 4 بازی، مثل کرمان استقلال 5 بازی، بسیار حائز اهمیته. بازی پیکان نفت مسجد سلیمان هم حساسیت خاص خودشو داره، چون تکلیف ممکنه یه تیم پایین جدول رو خیلی زیاد مشخص بکنه. اختلاف امتیازیشون طوری نیست که بتونن بازی رو ساده بگیرن، به هم نزدیکن تقریبا. صنعت نفت آبادان و هوادار تهران هم همینطور. این بازی هم دوباره جزو مسابقاتیه که بین تیم‌های پایین جدولیه و توی این مقطع از لیگ ممکنه حساسیت‌های خاص خودش رو داشته باشه. صنعت نفت الان 15 مثلا، هوادار 10 19 امتیاز، متو تیمایی ان که گزینه سقوط میتونن باشن، یعنی هوادار مثلا یه بازی رو ببازه احتمال اینکه یهو شرایطش به خطر بیفته هست تو 2 هفته آینده. نفت مسجد سلیمان پیکان هم تقریبا همچین شرایطی رو دارن، حالا نه به اون حساسیتی که او چقدر داغ و چقدر حساس، اما به هر ترتیب بیشتر اون بازی تراکتور فولاد، ملوان نساجی، سپاهان گلگهر، پرسپولیس آلومینیوم، مس استقلال، این 5 بازی بسیار مهمه این هفته به حساب میان. سایر مسابقات هم حساسیت های خودشون رو داره، منتها خب به شکل ویژه ترین مسابقات بهشون نگاه میشه. در مورد تراکتور میخوام با شما صحبت بکنم و البته یکی از خبرنگاران حوزه فوتبال در تبریز آقای حیران حیدری. سلام، وقت بخیر.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای کاظم‌زاده و مخاطبای برنامه از فوتبال خبر. اول صحبت هم اجازه میکنم که یه تسلیت بگم به مردم بازار ایران بابت زلزله خوی که خیلی از عزیزانمون رو از دست دادیم. و تو شرایط سختی هستن مردم خیلی. الان بعد بریده خیلی سرده، ما نمیتونیم منتظر مردم باشیم تا کمک کنن. از همه ارگان ها میخوام که کمک های خودشون و وسایل گرمایشی رو به این شهر برسونن تا واقعا الان مردم ایران توی یه نقطه ای از کشور خیلی تو
از حیران جان. ممنونم از اشاره به جاد. من هم به شما و همه مردم عزیز استانهای آذربایجان شرقی و غربی عرض تسلیت دارم، ابراز همدردی میکنم و امیدوارم که هرچه زودتر کمک‌های ما چه مردمی چه مسئولان به دستشون برسه. ویژه باید کمک‌های مسئولان هرچه سریعتر برسه و خیلی هم منظم و برنامه ریزی شده. دقیقا شرایطی که اشاره کردی، شرایط سرما موقعیت رو حساس تر میکنه. در مورد ترافیور میخوام با تو صحبت بکنم. سه محور امروز در نشست خبری آقای پاکو خمز مطرح شد. یکی بحث تیم ملی بود، یکی بحث کاوه رضایی بود و یکی بحث مصدومان تراکتور که به محمد عباس زاده اشاره کرد. مورد سوم که تقریبا مشخصه، هم حسینی هم عباس زاده. اما میخوام در مورد دو مورد دیگه با تو صحبت بکنم. این خبر نیمکت تیم ملی، تو به عنوان یک خبرنگار چقدر میتونی بهش استناد بکنی؟ اصلا فکر میکنی از کجا نشأت گرفت منهای اون خبر روزنامه آس اسپانیا؟
خب این که رسانه های خارجی خبری رو منتشر کردن. حالا
تو اصل آس اسپانیا رو دیدی حیران؟
من خود خبرشو ندیدم،
خودشون
ندیدم، من رسانه های ایرانی خوندم.
آقای خمز در موردش هم صحبت کرد، گفت حالا من مقطع کوتاهی هستم، به نظرت این موج خبری رو عمل کرده تراکتور ممکنه تأثیر بذاره؟
به نظر من آقای خمز خیلی حرفه‌ای، همونجوری خودشون هم تو نشست خبری گفتن خیلی حرفه‌ای هستن که شاید تأثیر نداره. بیشتر به نظر من یه انگیزه میشه تا اینکه یه فشار منفی ایجاد بشه توی تیم. ولی من جای این قضیه واسم یه ذره جدی‌تر شد که این که تمام مسئولان فوتبالی ما تکذیبش کرده، یعنی میگن انگار یه خبری بوده که الان نمیخوان مطرح بشه. من با عملکرد جای خمز داشته و با شرایطی که نسبت به سرمربیان خارجی تیم ملی که قبلا اومدن، به نظر من خمز میتونه یه گزینه خوب برای تیم ملی باشه. برای
خمز کلا 7 بازی رو نیمکت تراکتور نشسته، 3 تاشو برده، 2 تاشو باخته، 2 تاشو مساوی کرده.
یه روند به کاری تیمی اینو نشون میده که این مربی خوبی است یا نه. این روند پیشرفتی که تو کیفیت کار تراکتور دیده شده و به نظرم با اون قیمتی که به تراکتور اومده خیلی مناسبتر نسبت به گزینه های قبلی بوده. حتی مثلا اگه بخوام با آقای کیروش مقایسه کنیم، به کیفیت فوتبالی که توی تیم های آقای کیروش تو سال اخیر ما دیدیم، توی جام جهانی دیدیم، با کیفیت کاری که با نسبت به داشته های سمت توی تراکتور مقایسه کنیم، چرا نباید گزینه خوبی باشه؟
آخه خیلی زوده. حالا من در مورد گزینه بودن یا نبودنش کار ندارم، می‌خواستم اینو، این خبره روی تراکتور تأثیر میذاره یا نه که گفتی با تجربه تر است و میتونه مدیریت بکنه. وضعیت کاوه رضایی دیگه تموم شده است در تبریز ها. بعد واکنش هواداران تبریزی به اظهارات کاوه رضایی چی بود؟
کاوه رضایی اواخر حضورش یه اتفاقاتی افتاده بود تو بازی با استقلال، یه فیلمی منتشر شد. خود هواداران هم زیاد تمایل به موندن کاوه نداشتن.
چه فیلمی؟ یکم توضیح میدی در موردش؟
بعد اون موضوع پنالتی که در بازی با استقلال توی جام حذفی یه تصویری منتشر شد که حالا تشبیه کردن به اینکه بعد اینکه گل بعد 3 بار پنالتی اعلام شدن تبدیل به گل شد، که نشون داد تصاویر که آیه کاوه آیه رضایی داشتن میخندیدن. حالا این بیشتر به نظر من یه تصویری می بود که نمیشد گفت که واقعا تو اون صحنه دارن میخندن. ولی یه سوء تفاهمات شد که هواداران تراکتور زیاد شک زده نشدن از جدایی کاوه رضایی و یه جوری خودشون آماده کرده بودن که این مهاجم رو نخواهند داشت در این فصل دوم. و البته این که جداییش هم رد شده به نظر من به کمیته انضباطی فدراسیون الان ارجاع داده شده.
پرونده رفت کمیته انضباطی در نهایت، درسته؟
بله، رفت کمیته انضباطی و تا جایی که من
تراکتور هم شاکیه یا تراکتور کاملا کنار اومده که این بازیکن جدا شه؟
نه، تراکتور شاکی الان، چون تا جایی که من از بندهای قرارداد آقای کاوه رضایی استفاده دارم بند فسخی نداشتن که توی نیم فسخ بتونه جدا بشه، باید رضایت نامه میگرفته که بدون رضایت فسخ کردن.
دقیقاً. خیلی متشکرم ازت. نکته دیگری در مورد تراکتور وضعیت مصونیت عباس زاده و حسینی؟
خب عباس زاده این هفته به تمرینات گروهی برگشته. آقای حسینی هم تا جایی که من دیروز با بچه های تیم صحبت میکردم از هفته بعد احتمالاً بتونه در اختیار کادر فنی قرار بگیره، ولی عباس زاده ظاهراً فعلا هنوز مشخص نیست دانه مصونیت شده، مشخص به درمانش مشخص میشه از هفته بعد بتونه همراه تیم باشه یا نه، ولی قطعا این بازی رو خب آیه خیمه زن که گفتن نیستن و محرومن تراکتور برای این بازی نداره. در یه موضوع بازی فردای تراکتور که ساعت 14 قرار تو ورزشگاه یادگار امام برگزار بشه، عواید بلیط فروشی این بازی اهدا شده به زلزله خوی که قرار برای کمک رسانی به مردم خوی هزینه بشه.
خیلی متشکرم از تو، برات آرزو موفقیت میکنم. حیدر حیران حیدری عزیز،
در خدمتتونم.
خدا نگهدار. نظر شما در مورد اظهارات اخیر مدیران عامل فعلی و سابق استقلال چیه؟ آقایان فتح‌الله زاده و آجر بود که 220-213-7888
با عرض سلام و خسته نباشید، خواستم در مورد بازیکن جدید برزیلی تیم پرسپولیس آقای کاظم زاده یه بیوگرافی بده، با اینکه دو بازی آینده پرسپولیس میتونه تیم رو همراهی کنه. و در مورد موضوع برنامه‌تون هم من حقو به آقای فتح‌الله زاده میدم، چون به مناظره دیشب آقای آجرلو با آقای فتح‌الله زاده رو دقیق گوش کردم و از برنامه فوتبال برتر دیدم، تقریبا میتونم بگم حق با آقای فتح‌الله زاده هستش. با تشکر از برنامه خوبتون، جواد تدیونی از آستارا لوندویل، جواد علی محله.
در رابطه با موضوع برنامه تون بگم، به نظر من این مسابقه با اینا بازی کردن با احساس هواداران هست، هیچ کدام از این دو مدیر عامل راستگو نیستن. با تشکر از برنامه خوبتان رسید دلاوری از جهران، خدا نگهدار. جای
عرض سلام و درود دارم خدمت شما عوامل از فوتبال چه خبر. به نظر من آقای آجرلو راست میگن، چون اینا تا زمانی که مدیر عامل باشن هیچ کدوم حرف راست نمیزنن، زمانی که از مدیر عاملی ورشون میدارن اون موقع شروع میکنن به حرف راست زدن. سعید کارگرزاده، شهرستان رابر، استان کرمان.
با سلام خدمت رادیو ورزشی عزیز، خواستم بگم که مصاحبه ها و این حواشی این آقایون فتح‌الله زاده و آجرلو هیچ اهمیتی برای ما نداره و ما تمام تمرکزمون رو تیم خودمون سپاهانه. و خواستم یه تذکری به آقای گل محمدی بدم که تو کار بزرگان دخالت نکنه و تمرکز چه بذاره رو تیم خودش. احمدی از اصفهان، خداحافظ شما.
با عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، به خصوص مجری گرامی آقای کاظم‌زاده گرامی. آقای کاظم‌زاده عزیز، من با طرز سوالتون واقعا مخالفم. شما یه مسئول ورزشی رو پیدا کنید که اشتباهاتش آخر فصل اومده باشه گردن گرفته باشه، هر کسی میندازه گردن شخص دیگری. ورزش ما تا سرعی رفته کچ، اینا هیچ کدوماشون گردن نمیگیرن. آقای کاظم‌زاده عزیز سپاسگزار هستم، رستمی هستم از خمینی.
خیلی ممنونم، خیلی حرفای جالبی توی تلفن ها شنیدم و کلی کیف کردم. یه منطق فوق العاده ام بود که آقا قطعاً با اون یکی رفته، چون جزیش خلاص بیشتر از نگاه طنز برام خیلی جذاب بود و کلی کیف کردم. ممنونم از تلفن ها، امیدوارم وقت بکنیم یه بخش دیگه تلفن پخش کنیم. 220-213-8788 در اختیارتون هست همچنان و دوستان من تلفن های زیادی رو الان دارن، حجم دیگری هم احتمالاً بهش اضافه میشه، به دستمون میرسه، امیدوارم برسیم که تعدادش رو پخش بکنیم. متشکرم از همراهیتون. من خیلی سریع نتایج لیگ آزادگان رو خدمتتون عرض بکنم. خیبر خرم‌آباد و سایپا 0-0 کردن، دریا بابل و ونپارس 1-1 کردن، فجر سپاسی و استقلال خوزستان 1-1 شدن، پارس جنوبی جم 1-0 مغلوب شمس‌آذر قزوین شد که اسب و زین کرده واسه لیگ برتر. شهرداری همدان 1-0 مثل شهر بابک رو برد. خوشه طلایی ساوه 1-0 خلیج فارس ماهشهر رو از پیش رو برداشت. استقلال مولاسانی و چوکای تالیش 3-3 شدن و شهرداری آستارا و چادرملوی اردکان هم 2-0 بازیشون به سود چادرملو به پایان رسید. جدول ردبندیشون اما چیه؟ چجوری؟ الان خدمتون عرض میکنم که از چه قراره جدول ردبندی رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه کشور جام آزادگان. شمس‌آذر قزوین 41 امتیاز صدرنشین بلا منازع هست، چون تیم دوم سایپا 31 امتیازیه. خیبر خرم‌آباد 30، فجر سپاسی 30، استقلال خوزستان 29 و پارس جنوبی جم 28 به همراه مثل شهر بابک و چادرملوی اردکان که اینا 8 تیم بالای جدول هستن که 27 و 27 مثل شهر بابک و چادرملوی اردکان امتیازشون هست. ونپارس 24، شهرداری همدان 24، استقلال مولاسانی هم 24. یعنی از رتبه 11 به نظرم کاملا شانس دارن که خودشونو برسونن به رتبه دوم، چون اختلاف فقط و فقط 7 امتیازه و نوسان در بین تیم‌ها معمولا زیاده. بازی ها هم که 36 هفته بود، حالا یه تیم حذف شده، تقریبا 34 هفته خواهد بود، 34 5 هفته و حالا زمان زیادی باقی است، تقریبا یک نیم فصل یکم دست نخورده باقی مونده همچنان از رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه کشور. ببینیم که در نهایت شمس‌آذر اصلا میتونه این اختلاف 10 امتیازی رو حفظ بکنه بیاد بالا، یا کلن شکل جدول صورت دیگری خواهد گرفت. همراه ما باشید، بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه از فوتبال چه خبر، با چند خبر از تیم‌های لیگ برتری همراه شما هستم. قرارداد بلند مدت نورافکن با سپاهان. با اعلام باشگاه سپاهان اصفهان، امید نورافکن مدافع این تیم در فاصله 6 ماه تا پایان مدت قراردادش با این باشگاه، قرارداد خود را به مدت 3 فصل دیگر با زردپوشان اصفهانی تمدید کرد. مهاجم هوادار خرید جدید ملوان. با اعلام باشگاه ملوان بندر انزلی، ایمان غلامی هافبک مهاجم تیم فوتبال هوادار تهران با عقد قراردادی تا پایان فصل به تیم فوتبال ملوان بندر انزلی پیوست. غلامی در نیم فصل اول نتوانست عملکرد خوبی در تیم هوادار داشته باشد و با 5 حضور تعویضی دوران حضورش در اردوی بنفش پوشان تهرانی بدون گل زده تمام شد. اوایل فروش بلیت بازی تراکتور برای زلزله زدگان خوی. باشگاه تراکتور در حضور هوادارانش در حالی به مساف فولاد خوزستان می رود که اجازه فروش 30% از ظرفیت ورزشگاه یادگار امام را خواهد داشت. به عبارت تراکتوری ها حدود 25,000 بلیت خواهند فروخت که بنابر اعلام این باشگاه با قیمت 50,000 تومان در اختیار هواداران این تیم قرار خواهد گرفت. درآمدزایی از این بازی در مجموع 1,250,000,000 تومان خواهد بود که نیمی از این رقم سهم باشگاه تراکتور است. تمام اوائد فروش بلیت این بازی تا به این شکل باشگاه تراکتور و هوادارانش در کمک به زلزله زدگان خوی سهیم شدند. و در پایان صحبت‌های ابراهیم شکوری قائم مقام باشگاه پیکان را خواهیم شنید.
بودجه ما بسیار محدوده، شاید ما سعی کردیم که اقتصادی خرید بکنیم و حالا خریدمون هم فکر می‌کنم یک خریدی بودش که حالا ما دوتا کلن خرید داشتیم، یه نفرم از جمعمون جدا شد که همینجا خسته نباشید میگیم بهش، ولی خب خریدی که داشتیم بر اساس نیاز تیممون بود و خریدمون هم فکر می‌کنم خریدامون خریدای خوبی بودن و فکر می‌کنم تیممون الان تکمیل هستش. ما بازیکن‌های جوان بسیار خوبی داریم که باید توی زمین بجنگن تا خودشونو نشون بدن تا ان شاء الله بتونن در سال‌های آینده نتایج خوبی کسب کنن. آقای حسینی جزو مربیان خوبه لیگ ما هستن و قطعا هر تیمی دوست داره که مربی مثل مشابه حسینی رو داشته باشه، مخصوصا مربی که میتونه با جوان‌ها کار بکنه و یک تیم خوب رو جمع و جور بکنه. مطمئنن همه تیم‌ها دوست دارن همچین مربی رو داشته باشن، ولی خب باشگاه پیکان یک باشگاهی هستش که کاملا ساختارمند هستش و به معنای واقعی یک باشگاه هستش. ما نه تنها در فوتبال بلکه در چندین رشته و در چندین استان فعال هستیم که فکر می‌کنم به معنای واقعی یک باشگاه رو تعریف کردیم و خب تصمیم‌گیری در رابطه با حالا کادر فنی، اصلا سیاست گذاری سال آینده و اینکه اهدافمون در سال آینده کلا برای باشگاه و به همه تیم هامون چی هستش فکر می‌کنم نیاز به زمان و فکر و برنامه‌ریزی داره که ان شاءالله فکر می‌کنم طی یک ماه آینده این اتفاق بیفته.
بسیار سپاسگزارم که با من همراه بودید.
ممنونم از همراهیتون شنوندگان محترم با برنامه از فوتبال چه خبر. سوپرلیگ اروپا جون دوباره گرفته. طبق پیگیری هایی که صورت گرفت در مراجع و مجامع قضایی، در نهایت اجازه هیچ نوع شکایت و محرومیتی به یوفا در خصوص عاملین و خالقین سوپرلیگ اروپا داده نشد. و فقط یه نکته، یک جمله داره در ذهن من میچرخه: شما همیشه میتونید روی فلورنتینو پرس حساب بکنید، این مرد بهترین مدیر عامل تاریخ فوتباله. اگر این سوال رو از من بپرسید، این جواب رو میشنوید. بریم ببینیم که فوتبال آن سوی مرزهای ایران چه خبر.
فوتبال بدون مرز.
خانم جعفری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام بر شما آقای کاظم‌زاده، وقت شما هم بخیر. سلام به همه شنوندگان رادیو ورزش، عصر همگی بخیر باشه. من در خدمتتون هستم.
چه خبر از فوتبال اروپا؟
از فوتبال اروپا خبر داریم. فعلا میگم فقط آقای پرس تعریف کردید کاملا درسته. فقط نمیشه بارسا دست از رئال برنمیداره، این است یه سوالی، اینکه خب طی چند هفته آینده باید سه بار کلاسیکو ببینیم. فکر می‌کنم که یکی از نقاط جذاب بر همه هواداری فوتبال، البته امیدوارم براشون تکراری نشه این همه الکلاسیکو دیدن پشت سر هم.
اصلا تکراری نمیشه، ولی خب من میپذیرم که امسال بارسا برای رئال کابوسه.
کابوس در حد کابوس نه، اما خب باید جدی دروسته کنن رئالی ها. آقا بریم یکمی، چون که دیگه این روز آخر خوراک همه خبرنگارات، روز آخر بازار نقل و انتقالات حسابی داغ داغ. 23:59 دقیقه امشب تمام در واقع این درهای پنجره نقل و انتقالاتی بسته میشه. از آخر خبرها که توی این حوزه داره رد و بدل میشه باهاتون صحبت میکنم. ژائو کانسلو شاید یکی از مهمترین و غافلگیر کننده ترین اتفاقاتی بود که افتاد، غافلگیرانه بود در واقع یه جورایی، رفتنش از سیتی به صورت قرضی به بایر مونیخ. هلوش یک ساعت پیش من داشتم لایو رو هم تماشا میکردم با شاد بایر مونیخ، دیگه الان هم به خیلی ساعت زنده و مستقیم لایو حضور قرضی ایشون رو گذاشته بود و صحبت میکرد. ضمن اینکه بند خرید 70 میلیون یورویی هم داره این انتقال، ولی فعلا به صورت قرضی تا پایان سال جاری به بایر مونیخ رفته. همه دیگه تقریبا فکر میکنم که شنیده باشن که اختلافاتی بین پپ گواردیولا و ژائو کانسلو سر بازی با آرسنال پیش اومد که خب در واقع میخواست بازی کنه، اما پپ این درخواست رو رد کرد، اجازه بازی بهش نداد و همونجا تهدید کرده بود پپ رو که اگر که من بازی ندی من باشگاه رو ترک میکنم. و آقای گواردیولا هم گفته بود که حالا یه جورای راه باز و جاده دراز، تشریف ببرید بیرون، و این اتفاق افتاد. اما یه خبر غافلگیر کننده دیگه که البته 100% آقای آرتتا بدون دلیل این کارو نکرده، اونم خرید جورج انتقال از جورجینیو هافبک 31 ساله چلسی بود که امروز به صورت رسمی به آرسنال پیوست با مبلغ 12 میلیون تا سال 2024 یه قرارداد یک سال و نیمه که یه بند تمدید یک ساله هم توی قرارداد هست، احتمالاً به این دلیل که شاید با توجه به مهره های بسیار جوونی که توی این تیم هستن نیاز بود که یه هافبک وسط با تجربه کنار این تیم قرار بگیره تا خیال آرتتا از بابت کمربند میانیش راحت تر کنه. خبر بعدی در این بود که خب خیلی این روزا، یعنی از دیروز تا حالا، این سردار آزمون کلا هر وقت بحث انتقالش پیش میاد مثلا 4-5 تا باشگاه خیلی خوب اسم در واقع حول و حواشیش پرسه میزنن. شنیدیم که احتمالاً سردار آزمون با توجه به اینکه توی لیست مازاد برای لورکوزن قرار گرفته به مارسی بره، اما همین نیم ساعت پیش خبر اومد که گزینه دیگه به سردار ترجیح داده شده. سینیا قرار هست که با یه انتقال 30 میلیون یورویی در واقع قراردادش نهایی بشه و انتقال پیدا کنه به مارسی. گویا سردار آزمون در آستانه یه انتقال با قرارداد 10 میلیون یورو بود که خب صرف نظر کردن و ویتینیا رو جایگزین ایشون کردن. درباره یه خبر انتقال اشکرینیار هم که گفتن احتمالاً میره و به پی‌اس‌جی به صورت قراردادی میپیونده، بگم که ایشون تا پایان فصل توی اینتر حاضر خواهد بود، چرا که مثل اینکه سر مبلغ قرارداد حالا اینها یک سری بحثای بین دو باشگاه اینتر میلان و پی‌اس‌جی پیش اومده، به نتیجه نرسیدن و فعلا در واقع این بازیکن تا پایان فصل در اینتر باقی خواهد موند.
من سایت گل رو هم امروز بررسی می‌کردم، احتمال پیوستن حکیم زیاش به پی اس جی رو مطرح کرده بود.
بله دقیقاً همون به همون سرعتی که داره بازیکن می‌خره آیتاد گلی به همون سرعت اون طرف هم داره اون بازیکنای سن و سالدارش رو رد می‌کنه. حالا به صورت قضیه منم مثل شما شنیدم که قراره امروز در تست پزشکی باشگاه پاریس حاضر بشه حکیم زیاش و انتقال داده بشه به این باشگاه. درباره
نقش یک شهر ایرانی هم خیلی اونجا پررنگه ها تو چلسی.
آها بگی شما.
آقای اقبالی اگر اشتباه نکنم فامیلیشونه که
آها منم
مدت‌ها سارا اونوره و یه فوق‌العاده دارن کار میکنن. حالا خیلی وقته که اونورا صرفا یه اسمه در واقع، اما شکل خریدهاشون و شکل فروشهاشون خیلی وابسته به ایشونه، مخصوصا در حوزه فروش بسیار پرقدرت و هوشمندانه دارن عمل میکنه.
درسته. آقا درباره حکیم زیاش گفتیم، ما خیلی منتظر بودیم که این بازیکنان مراکشی که توی جام جهانی قهر خوش درخشیدن بالاخره تیم‌ها بیان سراغشون و اینا. خب ادوین اونایی که راهی مارسی شد، اما امروز از سفیان آمروات هم خبر رسید که توی مسیر رفتن به بارسلونا، اما گویا قرار بارسلونا با سران باشگاه فیورنتینا به در واقع نقطه مشترکی نرسیدن و در واقع این اتفاقی قرار بود بیفته و این بازیکن به بارسا به پیونده فعلا متوقف شده. حالا باید ببینیم که برای فصل آینده و در واقع توی بازار نقل و انتقالات تابستون آینده این اتفاق خواهد افتاد یا نه. به هر حال یکی یکی مشتریان بازیکنان خوبه تیم ملی فوتبال مراکش داره پیدا
میشه. مثلا خوب... احتمال داره تو این ساعت پیش روی اتفاق بیفته، چون مثل که تمرینا رو تحریم کرده نرفته اون رو باز
نرفته
که باشگاه رو تحت فشار بذاره.
و یه چیزی هم بگم که توی آخرین بازی بارسا هم تو ورزشگاه بود که حضور داشته، اسبایی که منتشر شده اومده بازیه تیم بارسلونا رو هم دیده. ولی میگم این چند ساعت باقی مونده به پایان نقل و انتقالات میتونه اصلا حتی اون نقل و انتقالات چلسی رو هم برگردونه. منتظر بشیم ببینیم که این زمستون در نهایت این آخرش میتونه خبرساز بشه یا نه.
خیلی متشکرم سرکار خانم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون از شما، به خیر باشه، خداحافظ.
اینم از فوتبال چه خبر امروز. ممنونم از همراهیتون. شنوندگان محترم عصر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
کیفیت حرف اولو میزنه.
مجاقه سرومیزی آتون با شعله زمندار.
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه.
موج آتون با مکش قوی و بدون صدا.
تو آشپزخونه من زندگی عمیقاً جریان داره.
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا.
تو آشپزخونه ایدئال من آتون حرف اولو میزنه.
فردوغلوی آتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات، مرغ و ماهی در ظرف بخار پس.
آلتون حرف اول آشپزخانه.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
اکسپلو رو انتخاب کردم نه فقط برای اینکه زیباست،
نه فقط به خاطر اینکه دورین دوره، نه فقط